ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراکش روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. ایران پیشنهاد آمریکا برای شرکت در کنفرانس افغانستان را بررسی می کند. اوپک تقاضا برای کاهش قیمت نفت را غیر ممکن خواهد. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز جمعه را پشت سر گذاشتیم و وارد نخستین لحظات روز شنبه 17 اسفند 1387 شده ایم، برابر با 7 مارس سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 10 درجه بالای صفر و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 6 درجه بالای صفر است. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه‌ای از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از مهین گرجی میشنویم. بند فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم. مهین
با سلام. دولت ربات روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد. وزارت امور خارجه مراکش با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران از روز جمعه به مرحله اجرا درآمد. از ماه گذشته که علی اکبر ناطق نوری رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در سخنرانی خود در مشهد بحرین را یکی از استانهای ایران پیش از انقلاب اعلام کرد، تنش بین جهان عرب با جمهوری اسلامی بالا گرفت. هفته گذشته مراکش در اعتراض به سخنان ناطق نوری سفیر خود را از تهران فرا خوانده بود. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران پیشنهاد ایالات متحده آمریکا برای شرکت در کنفرانس افغانستان را مورد توجه قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای متکی روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون دولتی صربستان گفت: من نمیگویم که در این کنفرانس شرکت میکنیم، اما در حال بررسی این پیشنهاد هستیم. وزیر خارجه ایران همچنین گفت که استراتژی ایران بازگشت صلح و ثبات به افغانستان است. وی در این حال ایالات متحده را به از بین بردن امنیت منطقه متهم کرد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تقاضا برای تثبیت قیمت فعلی نفت را رد کرد و گفت که چنین مسئله ای عرضه نفت را با مشکل روبرو خواهد کرد. روز پنجشنبه روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از نابا اوتانکا رئیس آژانس بین‌المللی انرژی نوشت که ثابت نگه داشتن بهای نفت با قیمت فعلی می تواند به کشورهای وارد کننده نفت که با بحران اقتصادی روبرو هستند کمک کند. اما عبدالله سالم البدری دبیر کل اوپک این دیدگاه را کوته بینانه خواند و گفت سازمان بین‌المللی انرژی هم نفت بشکه 40 دلار را می خواهد و هم سرمایه گذاری بیشتر را، کاری که با این قیمت نفت امکان پذیر نیست. همزمان با بالا گرفتن تنش بین روسیه و گرجستان بر سر مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی، تفلیس اعلام کرد که در صدد بازسازی توانایی‌های ارتش خود است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر دفاع گرجستان نوشت که با حضور هزاران سرباز روسی در آبخازیا و اوستیای جنوبی، امنیت گرجستان به طور جدی در خطر است. وی همچنین گفت که بعد از درگیری تابستان سال گذشته با روسیه، سیاست‌های امنیتی گرجستان تغییر کرده و افزایش توانمندی نظامی بخشی از این سیاست هاست. حمید.
با سپاس از مهین گرجی، نگاهی می‌اندازیم به مطالب مجله نیمه شب رادیو فردا. در حالی که دادگاه کیفری بین‌المللی حکم جلب عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را به اتهام جنایات جنگی صادر کرده است، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی همراه با نفر دوم سازمان حماس برای حمایت از او به سودان رفته. گزارش در این باره. جامعه جهانی بهایی در نامه‌ای به دادستان کل جمهوری اسلامی اعلام کرد که یاران و خادمین بهایی که در سطح ایران به امور بهاییان رسیدگی می‌کنند، کار خود را پایان می‌دهند تا شایبه‌ای بر فعالیت غیرقانونی بهاییان وجود نداشته باشد. گفتگوی در این باره خواهید شد. به لس آنجلس می رویم و در نشست کانون سخن لس آنجلس پای سخنان مجید روشنگر و شعر زیبا کرباسی می نشینیم. آخرین خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله نیمه شب هم مانند هر شنبه جنگ فرهنگی هفته را می شنویم. همه در همین مجله نیمه شب. پاس با ما همراه باشید. در در حالی که دادگاه کیفری بین المللی لاهه حکم جلب عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را به اتهام جنایات جنگی در دارفور صادر کرده است، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران برای اعلام حمایت از عمر البشیر روز جمعه رهسپار سودان شد. در این سفر موسی ابو مزروق نفر دوم سازمان حماس نیز که در سوریه زندگی می کند همراه علی لاریجانی بود. سفر آنها همزمان است با ابراز نگرانی شدید دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از اخراج 13 سازمان بشر دوستانه که به آوارگان دارفوری کمک می رساندند. پس از آنکه دادگاه کیفری بین المللی لاهه روز چهارشنبه پیش حکم جلب پرزیدنت عمر البشیر را صادر کرد، دولت سودان به عنوان تلافی‌جویی دستور داد 13 سازمان کمک‌های بشردوستانه سودان را ترک کنند. این سازمان‌ها به حدود 2,700,000 آواره دارفوری کمک‌های ضروری چون دارو، آب، غذا و خدمات پزشکی می‌رساندند. علی لاریجانی روز جمعه در فرودگاه سودان صدور حکم جلب بین‌المللی برای عمر البشیر را اقدامی دشنام‌آمیز توصیف کرد. رئیس مجلس سوریه محمود العبرش و نمایندگانی از چند سازمان فلسطینی دیگر نیز روز جمعه در حمایت از پرزیدنت البشیر وارد سودان شدند. جمهوری اسلامی ایران و حماس از دیرباز روابط نزدیکی با دولت نظامی و اسلامگرای عمر البشیر دارند. در این میان یک سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت دستور اخراج سازمان‌های بشردوستانه از سودان خود می‌تواند یک جنایت جنگی به حساب آید، زیرا طبق کنوانسیون ژنو محکوم کردن عمدی مردم از دسترسی به آب و غذا جنایت جنگی است. عمر البشیر ارتکاب جنایات جنگی در دارفور را تکذیب می‌کند و صدور حکم جلبش را توطئه‌های نو استعماری می‌نامد.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
در حالی که تهیه مقدمات گفتگو و مذاکره با ایران از سوی آمریکا هر روز به صورت جدی‌تری مطرح می‌شود، در این هفته کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با برگزاری جلساتی با شرکت کارشناسان تراز اول و دولت مردان آمریکایی چگونگی تعامل با ایران را به بحث و تبادل نظر گذاشت. همکارم نادر وکیلی در واشنگتن در این جلسات شرکت داشت و از آخرین نشست کمیته روابط خارجی سنا در روز پنجشنبه گزارشی تهیه کرده است که خواهید شنید. در این جلسه از جمله زبیگنیو برژنسکی مشاور امنیت ملی پرزیدنت کارتر و ژنرال سکوکرافت مشاور امنیت ملی پرزیدنت بوش پدر شرکت داشتند و دیدگاه‌های خود را در مورد ایران ارائه کردند. این نشست با سخنان سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنا آغاز شد.
I have long said that following consultation with our allies and partners we have to engage directly with Iran. And I'm glad that this idea is
من از مدت‌ها پیش گفتم که پس از مشاوره با متحدین و شرکای خود باید وارد تعامل مستقیم با ایران شویم و از اینکه روز تحقق چنین ایده و فکری فرا رسیده خوشنودم. سناتور جان کری افزود اما باید در کمال صداقت بگویم گفتگو با ایران به تنهایی قادر به حل مشکلات فیما بین تهران و واشنگتن نمی شود. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت
Iran's leaders need to understand that the full weight of the international community will bear down on them if Iran continues to defy.
رهبران ایران باید توجه داشته باشند در صورتی که تهران مرتباً از خواست شورای امنیت سازمان ملل سرباز زند، وزنه سنگین جامعه جهانی در برابر آنها قرار خواهد گرفت. سناتور لوگار معاون کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز در سخنان افتتاحیه خود ضمن اشاره به ضرورت گشایش یک دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران گفت من امروز از مشاوران و کارشناسان خواهم خواست تا در مورد زمان گشایش یک دفتر صدور ویزا و یا یک دفتر حافظ منافع در تهران نظریات خود را با ما در میان بگذارند. سناتور لوگار افزود وی از تأسیس یک دفتر کوچک دیپلماتیک که معرف حضور آمریکا در ایران باشد پشتیبانی می‌کند، زیرا حضور چنین دفتری تبادلات ما را با ایران و ایرانی‌ها تسهیل می‌نماید.
I support establishing a modest diplomatic presence in Iran and such an outpost would facilitate more exchange and outreach with the Iranian.
آنگاه زبیگنیو برژنسکی مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در دولت جیمی کارتر در دهه 70 میلادی در اشاره به تفاوت برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی گفت کره شمالی همیشه آشکارا اعلام کرده است که آنها نه تنها خواهان سلاح هسته‌ای‌اند بلکه در پی به دست آوردن آن نیز تلاش می‌کنند. کارشناس و دولتمرد سیاست خارجی آمریکا افسود، اما ایران مرتبا گفته است ما سلاح هسته‌ای نمی‌خواهیم و در پی به دست آوری آن هم نیستیم، زیرا استفاده از چنین سلاحی با مذهب ما منافات دارد.
The Iranians are saying to us, we do not want nuclear weapons. We do not seek nuclear weapons. Our religion forbids us to have nuclear weapons.
آقای برژنسکی در پایان گفت آمریکا باید همین ادعای ایران را پذیرفته و مبنای گفتگوهای خود قرار دهد، ولی برای ثبوت ادعای ایران مکانیزمی تعیین شود تا ایران در آینده از تعهد خود تخطی نکند. ژنرال اسکوکرافت، مشاور امنیت ملی دیگر آمریکا در دوره پرزیدنت بوش پدر در اواخر دهه 80، ضمن اشاره به عدم رابطه دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن گفت اکنون هنگام گفتگو فرا رسیده و نخستین گام برای تحقق این گفتگوها تمایل هر دو طرف است. آقای اسکوکرافت افزود از دیدگاه آمریکا دو نکته اساسی برای گفتگو با ایران وجود دارد، یکی آنکه ایران و نقش آن در منطقه و دوم ایران و برنامه هسته‌ای‌اش. این کارشناس افزود ایران در منطقه ای ناآرام قرار دارد که مرتباً تهدید می شود، زیرا ایران کشوری شیعه در منطقه عمدتاً سنی نشین و کشوری فارس نشین در منطقه عمدتاً عرب نشین است. بنابراین ما در گفتگوهای استراتژیکی خود با ایران باید بپذیریم که نگرانی های امنیتی ایران مشروع است.
It's a Shia state in a generally Sunni region. It's a Persian state in a generally Arab region. We need to be willing to engage Iran in strategic discussions and make clear we understand that Iran has legitimate security interests and concerns.
آقای اسکوکرافت افزود آمریکا باید ضمن رفع نگرانی‌های مشروع ایران این کشور را در این حال قانع کند که سلاح هسته‌ای نه تنها به سود ایران نیست، بلکه این توانایی می‌تواند برای تهران عدم ثبات و ناامنی در منطقه به وجود بیاورد. ژنرال اسکوکرافت خاطر نشان کرد با توجه به تاریخ و گذشته دو کشور و با توجه به عدم سازگاری و انزجار هر دو از یکدیگر، واشنگتن و تهران هر دو در پی یافتن طرف صحبت مناسب خود هستند.
Given our mutual histories and antipathies, each side will want to make sure it's found the right interlocutor.
مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا گفت نهایتاً این واقعیت مطرح می شود که رژیم ایران به اندازه کافی انقلابی نیست، زیرا مردم ایران انقلاب را در این می بینند که به خواست آنها که همانا شفافیت و آزادی بیشتر در جامعه ایران است گوش داده شود.
At the end of the day, the Iranian regime is not what is revolutionary in Iran. The revolution in Iran is the people's desire for more openness.
مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا گفت محافظه‌کاران و تندروهای ایران در واقع به خاطر سیاست‌های نادرست آمریکا تقویت شدند و به همین جهت واشنگتن باید از شعارهایی همچون تغییر رژیم دست بردارد.
گزارشی بود از نادر وکیلی در واشنگتن راجع به جلسات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برای بررسی چگونگی رابطه و تعامل آمریکا با ایران.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 13 دقیقه و 20 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. در پراگ محل پخش رادیو فردا هنوز در روز جمعه هستیم و ساعت هست 21:43 دقیقه و اکنون 30 ثانیه. مجله نیمه شب را از رادیو فردا ادامه می دهیم. جامعه جهانی بهایی در نامه‌ای به قربان علی دوری نجف‌آبادی دادستان کل جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که یاران و خادمین که در سطح ملی و محلی به امور روحانی و اجتماعی بهائیان ایران رسیدگی می‌کردند، آمادگیشان را برای پایان دادن به کارشان اعلام کردند. این موضوع پس از آن اعلام شد که دادستان کل جمهوری اسلامی ایران چند روز پیش گفته بود جمهوری اسلامی به هیچ جریانی اجازه نخواهد داد با فعالیت تشکیلاتی غیر قانونی و غیر مجاز امنیت ملی کشور را خدشه‌دار کند. بهروز کارونی و گزارش و گفتگویی در این باره.
یاران و خادمین جامعه بهائیان ایران آماده اند به فعالیت خود در سطح ملی و منطقه‌ای پایان دهند. این موضوع را جامعه جهانی بهایی در نامه‌ای به قربان علی دوری نجف آبادی، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در روز 14 اسفند ماه سال جاری اعلام کرد و گفت از آنجا که حضرت عالی با آگاهی کامل از سابقه بهاییان مسئله آزادی عقیده را در چارچوب اصول مربوط به حقوق شهروندی در ایران مطرح کرده اید، به نظر می رسد که ممنوعیت کار یاران و خادمین را به عنوان شرطی برای قائل شدن حداقل بعضی از حقوق بهاییان که در طی 30 سال گذشته پایمال شده منظور نموده اید. پایان نقل قول. دیان علایی نماینده جامعه جهانی بهایی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو در پاسخ به این پرسش که تصمیم یاران و خادمین جامعه بهاییان ایران برای پایان دادن به فعالیت خود چه زمانی اتخاذ شد و دلایل آن چه بوده است میگوید
تازگی این تصمیم گرفته شده و به خاطر این هست که خود آقای دوری نجف آبادی تو یک نامه‌ای به وزیر اطلاعات آقای محسن اژه‌ای که این در فارس نیوز در اومده بود این خبر چند هفته پیش گفته بودند که این تشکیلات یا گروه‌های بهائی غیر قانونی هستند و فقط مسئله دولت با کسانی که بهائی هستند فقط به خاطر این تشکیلات هست. بنابراین به خاطر همین هست که چون جامعه بهائی و مخصوصا ایرانیان بهائی هیچ کار غیر قانونی نمیخوان انجام بدن، تصمیم گرفتن که دیگه نه یارانی در ایران باشه نه خادمین.
تصمیم جدید جامعه بهائیان ایران پس از آن اتخاذ شد که دادستان کل جمهوری اسلامی ایران 7 نفر از رهبران این جامعه را متهم به جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات دینی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی کرد. قربان علی دوری نجف آبادی همچنین در واکنش به انتقادهای جهانی از وضعیت رهبران جامعه بهایی ایران در زندان گفت تهران اجازه مداخله در امور داخلی خود را نخواهد داد و این افراد اتهامات خود را پذیرفتند. این در حالی بود که بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که تنها جرم بازداشت شدگان اعتقاد به دیانت بهایی است. اسامی این 7 نفر که در اردیبهشت ماه بازداشت شدند عبارت است از مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم. بازداشت شدگان اعضای محفل ملی غیررسمی بهایان ایران معروف به گروه یاران هستند که وظیفه بررسی مشکلات بهایان ایران را بر عهده داشتند. بنابر گزارش جامعه جهانی بهایی، چند صد هزار بهایی و به گفته سازمان عفو بین الملل بیش از 300 هزار بهایی در ایران زندگی می کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهائیت را به رسمیت نشناخته است و به گفته سازمان‌های حقوق بشری پیروان این دین مورد اذیت و آزار و تبعیض قرار می‌گیرند و از حقوق شهروندی در ایران محرومند. در این میان با توجه به تجربه سالیان گذشته در رفتار با بهائیان ایران که در نامه جهانی بهائی به دادستان کل کشور نیز ذکر شده است، این پرسش مطرح می شود که تا چه اندازه می توان به رعایت برخی از حقوق بهائیان که به گفته این جامعه طی 30 سال گذشته پایمال شده است اعتماد داشت. پاسخ را از خانم علایی می شنویم.
متاسفانه همون جوری که همه میدونن الان در این 30 سال گذشته ایرانیان باهایی واقعا فشار روشون خیلی خیلی زیاد بوده و از هر نوع حقوق بشرشون ازشون گرفته شده و مثل ایرانیان دیگری به حق شهروندی خودشون دسترسی ندارن. ولی خب اولین باری که واقعا یه مقام دولتی یعنی دادستان کل کشور به یک صورت علنی همچین اعلامی رو کرده و گفته که الان پس از این ایرانیانی که باهایی هستن در واقع میتونن مثل هر ایرانی دیگه زندگی کنن و امیدواریم که دیگه براشون هیچ نوع نقض حقوق بشر به خاطر دینشون و به خاطر این که باهایی هستن دیگه نباشه. حالا بالاخره این مسئولیت دولت مخصوصا نهادهای دولتی به این مهمی که این قول و این صحبتایی که علنن گفتن رو اجرا کنن.
بحث حقوق بهائیان در ایران در شرایطی طرح می شود که سازمان‌های حقوق بشری خواستار پایان فشار دولت جمهوری اسلامی ایران بر بهائیان شدند.
یاران و خادمین بهائی در ایران می گویند به کار خود پایان می دهند تا شایعه‌ای بر غیرقانونی بودن فعالیت‌های بهائیان در ایران وجود نداشته باشد. گزارشی بود از بهروز کارون.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
و حالا به لس آنجلس می رویم. در نشستی که کانون سخن لس آنجلس برگزار کرده بود، زیبا کرباسی، شاعر ایرانی ساکن انگلستان، نیز در ادامه سفری که برای شرکت در جشنواره شعرخوانی شاعران ایرانی در شهر سان فرانسیسکو داشت، سخنرانی کرد و شعر خواند. مجید روشنگر، سردبیر فصلنامه بررسی کتاب، نیز از سخنرانان این نشست بود. فیروزه خطیبی که در این نشست شرکت داشت از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
کانون سخن لس آنجلس انجمنی فرهنگی و سیاسی است که با انگیزه بررسی و داوری درباره رویدادها و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است و نشست‌های هفتگی این کانون کوششی است در راه گسترش تفکری آزاد و ایجاد اندیشه‌های نوین در میان ایرانیان مهاجر. در جلسه اخیر کانون سخن، علاوه بر میهمان این برنامه، زیبا کرباسی، شاعر ایرانی که از سال 1989 در انگلستان و اروپا زندگی می‌کند، مجید روشنگر، ناشر و سردبیر فصلنامه بررسی کتاب، یک نشریه ادبی چاپ لس آنجلس نیز شرکت داشت. و پیش از آغاز شعرخوانی زیبا کرباسی در مورد چگونگی حفظ زبان و ادبیات ایرانی در طول تاریخ مهاجرت سخن گفت.
اون حادثه‌ای که در زبان فارسی اتفاق افتاد و حاصلش شد شاهنامه فردوسی، شد یک پایه‌ای که هویت ملی ما رو در این دو قرنی که ما زیر نفوذ یک فرهنگ غریبه بودیم با یک زبان غریبه حفظ کرد، که امروز مثلا ما نشستیم توی لس آنجلس و یک خانم مقیم لندن شاعر فارسی زبان میان و برای ما شعر میخونن. یعنی اصلا شما این ابعاد به اصطلاح زمانی رو یک کمی بهش توجه بکنید، ببینید حادثه‌ای که در زبان اتفاق میفته و این شعر به وجود میاد و این شعر تأثیری که در ملت‌ها میذاره و هویت ملت‌ها، یه همچیز این همین حادثه بر سر یک فرهنگ کهنسال دیگه افتاد به نام مصر. فرهنگش از ما کهن‌تر، فرهنگ غنی، ولی اون حادثه‌ای که باید در زبان هیروگلیف مصری اتفاق بیفته و یه آدمی بیاد یه حماسه رو بسازه و این سینه به سینه بگرده و این هویت رو از طریق زبان حفظ بکنه، این اتفاق نیفتاد. الان بنده و جناب علی بریم در ترانه‌های نیل از یک مصری و بسیم آقا شما قبل از اینکه عربی صحبت کنی آخه زبون داشتید، فرهنگ داشتید. این عظمت فرهنگ در مقابل فرهنگ‌های دیگه اصلا یه چیز بی‌نظیره. چطور شد که شما مزمحل شدید و حالا ما شما رو به عنوان یک ملت عرب می‌شناسیم و عربی صحبت می‌کنید؟ پس بنابراین این خیلی مهمه. یعنی این حادثه‌ای که در زبان اتفاق می‌افته و در شعر تجلی عمیقی در فرهنگ ملت‌ها داره، به اهمیت تاریخی داره. اولین ایرانیانی که نتونستن اسلام رو بپذیرن، پارسیان، و رفتن به طرف شرق، به طرف هندوستان و چین و اون طرفا، برای ما یک میراثی باقی گذاشتن که بعدها استاد علامه دهخدا و بعدن استاد معین و بعد گران، اون چیزی که فرهنگ فارسی فارسی است. یعنی ما تا موقعی که ایرانیان پارسی هند فرهنگ فارسی فارسی رو برای ما ننوشتند، ما یه همچین سنتی رو در فرهنگ مکتوب خودمون نداشتیم. این شد پایه کارهای بعد.
مجید روشنگر هجرت کنونی شاعران و نویسندگان امروز را نیز بخشی از پروسه حفظ ادبیات و زبان پارسی خواند و زیبا کرباسی را یک نمونه بارز از ظهور شاعرانه در فراسوی مرزهای ایران نامید.
پلک ها و گردنی و بعد کمی خم که بچرخم به پشت و تب کنم روی شانه و چشم. چشمت که بوسه بوسه نم کند بر لبم، چشمت که بوسه خیز کند بر لبم، چشمت که در حفه فرو رود و دیگر بار نبینی هیچو، مثل پیچ بچرخیم در صدا و صدا. بیا بیا صورتی را نم اگر پس بزنی پیش، عشق همین لیمویست که لیمو کمی ترش میپرد تا ناره.
اشعار زیبا کرباسی که از تمی پیچیده اما مسلط بر زوایا و مهارت‌های هنر شاعری برخوردار است، تا کنون به چند زبان زنده دنیا ترجمه شده است و و مورد توجه منتقدین ادبی قرار گرفته است. زیبا کرباسی درباره اشعار اروتیک خود میگوید:
شعرهای من یه اروتیزم زبانی دارن. بعضی ها فکر میکنن که من منظورم اینه که شعرهای من یه شعر اروتیکه. بعد یه جایی هم اولش یه شرح کوتاهی در مورد همین شعر نفس و این اروتیزم زبانی داده بودن، بعد دیدم یه گزارشی در ایران نوشتن شعرهای شهوانی زیبایت. منظور از اروتیزم زبانی شعر شهوانی نیست، منظور اینه که واژه ها در حال اشبازی هست، یعنی واژه‌ای گشوده است برای واژه دیگه. اگر من شعر رو به چشم یک کشور، شهر، دهکده یا خانه ببینم، واژه‌ای گشوده است برای واژه دیگر، دائم در حال لذت و رفت آمد. این گونه است که ریتم نفس درون سهم بزرگی پیدا میکنه، کندی و تندیان. ما هممون شاعریم، ولی شاعر شکارچی این لحظه است.
جلسه کانون سخن لس‌آنجلس با شرکت زیبا کرباسی و مجید روشنگر گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید. و ما سایت رادیو فردا مثل بسیاری از سایت‌های دیگر در ایران فیلتر می‌شود تا کاربران نتوانند به اطلاعات و اخبار صحیح دسترسی پیدا کنند. با آدرس‌های فیلتر شکن می‌توانید وارد سایت رادیو فردا بشوید. این فیلتر شکن‌ها هر روز تغییر می‌کنند تا خود فیلتر نشوند. نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست www.bozorgpur.com www.bozorgpur.com. بزرگپور رو هجی میکنم، بی مثل حرف اول بابل، او مثل امید، زد مثل زاهدان، او مثل امید، آر مثل رامسر، جی مثل گرگان، پی مثل پدر یا پرتو، او مثل امید، دوباره او مثل امید و آر مثل رامسر. بزرگپور.com نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فرداست. و حالا به دنیای ورزش می رویم و آخرین خبرهای ورزشی با پریبرز غریب.
رقابت‌های کشتی آزاد جام جهانی سال 2009 با شرکت 8 تیم از روز شنبه در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران آغاز می شود. بر اساس قرعه کشی این پیکارها که عصر جمعه انجام شد، تیم کشتی آزاد ایران در گروه اول در کنار تیم‌های روسیه، گرجستان و کوبا قرار گرفت. در گروه دوم نیز تیم‌های اوکراین، قزاقستان، آذربایجان و ازبکستان قرار گرفتند. طبق برنامه آزادکاران ایرانی در دیدار اول خود صبح شنبه به مساف کوبا می‌روند و عصر شنبه در برابر تیم‌های روسیه و گرجستان به روی تشک خواهند رفت. طبق اعلام مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران و مدیر کمیته تیم‌های ملی، اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال این کشور برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی در برابر تیم‌های کنیا و کویت روز 21 اسفند ماه اعلام می‌شود. طبق برنامه تیم فوتبال ایران روز 24 اسفند در ورزشگاه آزادی تهران با تیم ملی کنیا مسابقه می‌دهد و روز 3 فروردین ماه هم در کویت با تیم ملی فوتبال این کشور روبرو خواهد شد. این دیدارهای تدارکاتی برای آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقه روز 8 فروردین ماه در مقابل تیم ملی فوتبال عربستان است که در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی انجام می‌شود. نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه ورزشگاه فولادشهر اصفهان را مورد بازدید مجدد قرار دادند. تیم فوتبال سپاهان اصفهان روز چهارشنبه 21 اسفند در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه فولادشهر میزبان تیم الشباب امارات است. نداشتن اسکوربورد، جایگاه ویژه و همچنین جایگاه خبرنگاران از جمله مواردی بود که ناظران AFC در بازدید چند ماه پیش خود از آن ایراد گرفته بودند. طبق برنامه کاروان 40 نفره تیم الشباب امارات روز دوشنبه وارد شهر اصفهان خواهد شد. در تازه ترین فهرست بهترین پینگ پونگ بازان جهان که از سوی فدراسیون جهانی تنیس روی میز اعلام شد، نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز جوان ایرانی با یک جهش دو پله‌ای از مکان 20 به رتبه 18 جدول رده‌بندی بهترین پینگ پونگ بازان جوان جهان در ماه میلادی گذشته صعود کرد. و پرونده لیگ فوتسال زنان ایران در سال 87 با قهرمانی تیم راه آهن بسته شد. در آخرین روز این بازی‌ها راه آهن در یک بازی نزدیک با حساب 4-3 پرسپولیس را شکست داد تا با 39 امتیاز در سکوی اول لیگ فوتسال زنان ایران بایستد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدید. در اینجا شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا را یادآوری می‌کنم. شما میتونید به وسیله این شماره نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. این شماره هست 20420221124113. 20420221124113 با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در اون طرف خط پاسخ نمیده. شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم به اطلاعتون میرسونم. اسمس گیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 و لحظات دیگر به نیمه دوم مجله نیمه شب میرسیم.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب مانند هر شنبه جنگ فرهنگی هفته را میشنوید. اما پیش از آن خبرها را از مهین گرجی بشنوید.
با سلام. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر خاطر نشان کرد که همکاری‌های فنی نظامی روسیه با جمهوری اسلامی ایران هیچ خللی به مناسبات این کشور با آمریکا وارد نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف بعد از ملاقات با هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ژنو گفت که روسیه نیازهای دفاعی شرکای خود را تامین می‌کند و همکاری‌های فنی نظامی با جمهوری اسلامی درست مثل سایر کشورها کاملا قانونی انجام می‌گیرد. گزارش ها حاکی است که وزیر خارجه روسیه با تقدیر از سیاست جدید باراک اوباما برای مذاکره با سایر کشورها درباره مسئله ایران یادآور شد که روسیه نیز در این باره نظر خود را مطرح کرد. آقای لاوروف گفت که نسبت به ادامه روند مذاکرات با آمریکا درباره ایران خوشبین است. دولت ربات روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد. وزارت امور خارجه مراکش با انتشار بیانیه اعلام کرد که قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران از روز جمعه به مرحله اجرا درآمد. از ماه گذشته که علی اکبر ناطق نوری رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در سخنرانی خود در مشهد بحرین را یکی از استانهای ایران قبل از انقلاب اعلام کرد، تنش بین جهان عرب با جمهوری اسلامی بالا گرفته است. هفته گذشته مراکش در اعتراض به سخنان ناطق نوری سفیر خود را از تهران فرا خوانده بود. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران پیشنهاد ایالات متحده آمریکا برای شرکت در کنفرانس افغانستان را مورد توجه قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای متکی روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون دولتی صربستان گفت: من نمی‌گویم که در این کنفرانس شرکت می‌کنیم، اما در حال بررسی این پیشنهاد هستیم. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تقاضا برای تثبیت قیمت فعلی نفت را رد کرد و گفت که چنین مسئله‌ای عرضه نفت را با مشکل روبرو خواهد کرد. روز پنجشنبه روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از نابا اوتانکا رئیس آژانس بین‌المللی انرژی نوشت که ثابت نگه داشتن بهای نفت با قیمت فعلی می‌تواند به کشورهای واردکننده نفت که با بحران اقتصادی روبرو هستند کمک کند، اما عبدالله سالم البدری دبیر کل اوپک این دیدگاه را کوته بینانه خواند و گفت سازمان بین المللی انرژی هم نفت بشکه 40 دلار را می‌خواهد و هم سرمایه گذاری بیشتر را، کاری که با این قیمت نفت امکان پذیر نیست. و در گرجستان همزمان با بالا گرفتن تنش بین روسیه و گرجستان بر سر مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی، تفلیس اعلام کرد که در صدد بازسازی توانایی‌های ارتش خود است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر دفاع گرجستان نوشت که با حضور هزاران سرباز روسی در آبخازیا و اوستیای جنوبی، امنیت گرجستان به طور جدی در خطر است. و آخرین خبر این که ایالات متحده آمریکا با محکوم کردن تصمیم دولت سودان در اخراج سازمان‌های امدادرسانی نسبت به وقوع فاجعه انسانی در این کشور هشدار داد. حمید،
متشکرم مهین. حالا دیگه وقت اونه که بریم به شنیدن جنگ فرهنگی هفته که مهداد سپهری اونو تهیه کرد. جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. جنگ فرهنگی این هفتمون، جنگ شماره 44 به مناسبت این که در آستانه 8 مارس روز جهانی زن هستیم رو به طور کامل اختصاص دادیم به دو تا از حوزه‌هایی که زنان ایرانی در اونها بسیار فعال و شاخص بودند. درباره ادبیات داستانی و موقعیت زنان در این قلم رو با فرزانه طاهری گفتگویی خواهید شنید و سپس گفتگویی هم با فرح اصولی نقاش معاصر درباره زنان و هنرهای تجسمی ایران خواهیم داشت. در انتها هم شنونده گفتگویی دیگه خواهید بود با پری زنگنه، خواننده سرشناس به مناسبت انتشار کتاب تازش. با اون که ادبیات به طور کلی و ادبیات داستانی ایران به طور خاص همواره زیر سیطره نام‌های مردانه قرار داشته، اما زنان در همه این سالها آثار فراوانی در قلمرو ادبیات تولید کردند، از نام‌هایی مثل زهرا خانلری تا سیمین دانشور و سپس مهشید امیرشاهی، فریده گلبو، مهین بهرامی، مهری یلفانی، گلی ترقی، طاهره صفارزاده، شهرنوش پارسیپور، غزالی علیزاده، فرخنده آقایی، زویا پیرزاد، فریبا وفی و ده‌ها نام دیگر رو میتونیم در عرصه فعالیت‌های زنان قصه‌نویس ایرانی به یاد بیاریم. اگرچه به گفته ناتالی ساروت تقسیم ادبیات به زنانه و مردانه خیلی موجه شاید نباشه، اما دیدگاهی هم هستند که معتقدند به هر حال جنسیت نویسنده در خلق جهان ویژه او و زاویه نگاهش خیلی موثره. با فرزانه طاهری، نویسنده و مترجم و از اعضای مؤسس بنیاد هوشنگ گلچیری همراه میشیم و اول میپرسیم که آیا میتونیم خانم دانشور رو اولین زنی بدونیم که به شیوه و سبک ادبیات مدرن در میان زنان ایرانی آثارش رو نوشت؟
شاید بشه گفت به شکل نسبتاً مدرن داستان کوتاه بعد با ایشون شروع میشه. البته خب مجموعه اولشون تو همون ادامه سنت به اصطلاح رمانتیسم قبل از اون بود، ولی شکل به اصطلاح قالب داستان کوتاه بله با ایشون اولین زنی هستن که در این قالب نوشتن.
پس از ایشون تا به امروز زنان زیادی در حوزه ادبیات داستانی در ایران کار کردن و در واقع چند لایه نسلی رو تشکیل دادن. در این فاصله آیا موقعیت زنان ایران رو در ادبیات داستانی ایران چگونه تصویر میکنید؟
خب با یه مقایسه با قبل از انقلاب تعداد زنان داستان‌نویس چندین برابر شده. مقایسه کیفی شاید اونقدر نشه کرد به دلیل اینکه خب ما نویسنده زن بسیار خوبی داشتیم قبل از انقلاب، ولی تعدد صداها تو این سالهای اخیر خب خیلی بیشتر بوده که بخشش حالا بحث جامعه شناسیه که بخش معتقدن که به هر حال خود انقلاب باعث شد که بیرون اومدن خیلی از زنا به صحنه‌های اجتماعی، ولی مسائل اقتصادی شاید بخشش هم محدودیت‌هایی که باعث شده تشویق بشه کار نوشتن که یک کاری که در خلوت میشه انجام داد و در خونه میشه انجام داد. برسه تمام اینا و بعد به نظرم صداهای زنانه تر شاید بعضی از داستان‌نویسان زن قبل از انقلاب داستاناشون بعضیشون رو میشد یه مرد نوشته باشه، ولی خیلی از داستان‌نویسای زنه که الان به خصوص نسل بعدی میبینیم اون اصطلاحی که حالا نمیدونم چقدر دقیقه زنانه نویسی رو کاملا میشه تو کارشون دید.
بنابراین اگر ما بخوایم این اصطلاح ادبیات زنانه یا زنانه نویسی رو بپذیریم، شما مختصات این نوع نگاه به ادبیات رو چطور دسته‌بندی میکنید؟
ببینید یه بخش خیلی مهمش من فکر میکنم توجه به جزئیات و اهمیت دادن به جزئیات یه چیزی که شما در کارهای خانوما خیلی بیشتر میبینید. این ساختن ریز ریز به صلاح زندگی رو تو داستانا هم انگار میشه دید. یه بخشش اصلا زبانه که حالا حتی مثلا کاربرد کلمات رو میشه این تقسیم بندی رو برش صادق دونست. و بعد مزامین و به خصوص مسئله تقابل حالا به شکل‌های گوناگون یا خیلی ظریف با مرسالاری حاکم و در این حال شاید سازش حتی بعضی وقت تو داستان هم شدید به شکل خواست مسلط در اومدن. اینا در بخش مضمونی، در بخش فرمی هم میگم عمدتا من این رو در جزئی نگری میبینم.
بخش از ادبیات دنیا، حالا جدای از تقسیم بندی به ادبیات فمینیستی یا بدون اینکه دایه ایسم داشته باشن، کاملا بیانگر وضعیت روحی یک زن هستن به طور مشخص، یعنی از خلال اون میشه به روانشناسی زنان دست پیدا کرد، جهان زنانه رو در واقع تحلیل کرد و شناخت. چقدر نویسندگان زن ایرانی تونستند این جهان زنانه رو موفق بودن در خلقش در بیش از گودن نیم قرنی که از خلق ادبیات به وسیله زنان در کنار مردان در ایران میگذره؟
قطعا بوده. خب ببینید، ادبیاتی که حالا زنانه است میتونه مشخصا فمینیستی نباشه به این معنی که به این قصد نوشته نشده باشه، یعنی یک ضرورت درونی حالا بر اثر یک ضرورت بیرونی یا نه کاملا درونی به نوشتن برانگیزه کسی رو، ولی یعنی هدف نوشتن در قالب فمینیست نبوده، ولی نتیجه شناسوندن شعور زنانه یا حساسیت های زنانه یا نگاه زنانه بوده و به نظر من قطعا این جای خالی رو پر کرده، برای اینکه بیشتر تو ادبیات مردانه شما جهان بزرگتر نمیدونم اهداف خیلی عجیب دست نیافتنی رو ممکنه ببینید، ولی تر زنان این ریزیدن و این جهان مادی دوروبر و ذره ذره به سر شناسوندن این به نظر من میتونه آغاز تغییر همین شرایط باشه، یعنی میتونه که اگر در قالب فمینیست نباشه ولی این نهایتا به همون هدف نزدیک شه و این موفق بوده به نظر.
وضعیت ادبیات داستانی این گونه بوده که معمولا اگر از کسایی بخوایم اسم ببریم که پرفروشترین بودند، یعنی تونستن با عامه خوانندگان ایجاد ارتباط بکنن، معمولا نام یک زن رو بر روی اون آثار میشه دید یا حداقل چند نفر اول این صف رو میشه در میان زنان دید. بعضی ها معتقدند که این به این خاطر بوده که این زنان نویسنده ادبیات رو از موقعیت‌های زبان فاخر یا پیچیده خارج کردن و به یک زبان ساده بسنده کردند صرفاً برای مخاطب محوری. بعضی دیگه معتقدند که این یک دگرگونی در وضعیت ادبیات ایران بوده که زنان تونستن اون ظرافت ایجاد ارتباط با مخاطب رو کشف بکنن علارغم تلاشی که مردان همیشه داشتن. شما چطور میبینید؟
ببین، نیازهایی که به اصطلاح پرفروش قلمداد میشه به یه نیازهای دیگه ای پاسخ میده، یعنی نویسنده هاشون هم بله همونطور که گفتین عمدتاً زنا هستن، در پله های پایین تر خوندن قرار دارن و راحت نوشتن، یعنی اونا به قصد ارتباط آسان تر اینجوری نمی نویسن، اونا همینجوری فقط میتونن بنویسن و اونایی هم که میخونن و میخرن دشوارتر از این رو نمیتونن درک کنن مگر اینکه از این کتابا بخونن تا بعد بتونن به پله‌های بالاتر برن. بنابراین من فکر می‌کنم که هم از لحاظ مضمون سخت‌یاب‌ترن و هم احتیاج به تعمق زیاد ندارن، میشه بس سطح این کتابا لغزید و تمومش کرد.
این مسئله چقدر رابطه داره با جنسیت زنانه و حضورش در ادبیات؟ آیا ارتباط مستقیمی میشه بین این دو برقرار کرد یا خیر؟
شاید، من واقعا نمیدونم، یعنی شاید یک تو پیدا کردن خود در بعضی یا دیدن چهره آشنای خود در بعضی از این رمان ها یا دیدن آرزوهای خود در این رمان هاست که به هر صورت چون میگم با خیلی خوانندگانش هم زن هستن، این یافتن خودی که خب خیلی کار راحتیه، خیلی لذت بخشه که شما رمانی بخونید و یا خودتون رو درش ببینید بدونی که بخواید خیلی عمیق بشین یا اینکه آرزوهایی رو بهش حالا در قالب اون کتاب دست پیدا کنید. من فکر کنم این اون پاسخ میده.
بعد از اینکه کتاب آچه جوادی منتشر شد در دهه گذشته که آغازگر این شاید این نوع ادب ادبیات در واقع عام پسند که زنان می نوشتن بود یا حداقل یکی از موفق ترین هاش بود یا پرفروش ترین هاش بود، بعد از او اسمای دیگه هم به گفته منتقدین اضافه شد که اینها این نوع ادبیات رو به عمق بردن ولی در این حال پرفروش موندن. در واقع بیشتر سوال من معطوف به این دست است، کسایی مثل وفی، مثل پیرزاد، ادبیاتی که در این سطح بعدن اتفاق میفته، این چقدر از جهان زنانه بهره میبره؟
خب من البته فرق قائل میشم بین خانم حادثه جوادی و خانم پیرزاد. من خانم حادثه جوادی رو بر مرز میانه به اصطلاح ادبیات پرفروش و ادبیات جدی تر میبینم، ولی خانم پیرزاد کاملا در حوزه ادبیات جدی هم به نظر من به دلیل اینکه کارشون ظرافت های نوشتن به عنوان فن نوشتن در کارشون خیلی بیشتره، بسیار بسیار هوشمندانه می نویسن و با خوندنش لایه های دیگه هم میشه در این کار دید، در صورتی که در مورد حالا خانم حادثه جوادی و اونایی دیگه که خب خیلی در درجات پایین تر از ایشون قرار می گیرن من اینو نمی بینم. من فکر کنم اون بحثی که کار حادثه جوادی به راه انداخت که گفتاوریش این بود که چند تن از روشنفکرا هم به دفاع از این کتاب برخواستن که پیام، حالا کلمه پیامم از کلماتی که آدم کهیر میزنه، ولی یه پیام خیلی ارتجاعی داشت این کتاب که به مذاق بعضی خوش اومد و متاسفانه یعنی تحقیر طبقات پایین‌تر جامعه و ستایش طبقات بالاتر یا اشراف، یه جور دهنکجی انگار به ارزش‌هایی بود که حالا ارزش با سکیومه که حقنه داشت میشد به جامعه و اونجا بحث داغ میشه که روشنفکرا هم مرعوب تیراژ بالای کتاب بشن. اینه. ولی خانم پیرزاد در واقع من اصلا در اون حوزه نمیبینم. خانم پیرزاد ادبیات تولید کرده. این یه اقباله که شما در عین حال پرفروش هم بشید.
با در نظر گرفتن نوعی که خانم پیرزاد اون استایلی که ایشون داره مینویسه و تونسته مخاطب سختگیری مثل شما و مخاطبان غیر حرفه‌ای رو با هم شاید یه جاهایی به تفاهم برسونه که این ادبیات هست و بیان و بخوانند و تعداد جوانهایی که دیده میشه که تو این سالها سعی میکنن از این فرم استفاده بکنن برای نوشتن، شما آینده ادبیات جهان زنانه رو در ایران چه نگاهی بهش دارید؟ آیا امید درش بیشتر هست یا ناامیدی؟
الان بازار کتاب مملو و از رمان‌هایی که پر خوانندن به شدت و پر از ابتذال، ولی انقدر قید و بند پای ادبیات جدی و ادبیات به معنای واقعی پیچیدن که من خیلی نگران آینده‌شم، به دلیل اینکه زن‌ها که همیشه یک خودسانسوری تاریخی عمیق به خصوص وقتی که می‌نویسن و باید یه جوری انگار درونشون هم افشا بکنن، انقدر این خودسانسوری قویه که با سانسور بیرونی این ممکنه خیلی خیلی نهادی تر بشه و سالها طول بکشه تا باز دست احساس آزادی کنه موقع نوشتن. اینه که من نگران کل ادبیاتم. واقعا اینجا دیگه اصلا تقسیم به ادبیات زنان و غیره نمیتونم بکنم.
شنونده گفتگوی من با فرزانه طاهری، نویسنده و مترجم ساکن تهران بودید. در ادامه به قلمرو دیگری خواهیم رفت، هنرهای تجسمی. در این حوزه هم از همون سالهای اولیه میتونیم زنان فعال بسیاری رو ببینیم که به خلق آثار هنری ممتازی در همه زمینه‌های هنرهای تجسمی پرداختند. اگرچه توی این قلمرو هم برخلاف دهه‌های پیشین، زنان ایرانی هم از نظر کیفی و هم کمی موقعیت‌های بسیاری رو به خودشون اختصاص دادند. روزگاری شاید تنها اسمایی مثل منیر فرمانفرمایان، بهجت صدر، ایران درودی، منصور حسینی، پروانه اعتمادی، پریوش گنجی، فریده لاشایی و تعدادی دیگر رو میشد در میان نمایشگاه‌های جمعی و انفرادی بیش از بقیه دید و باز شناخت. اما در دو دهه اخیر بانوان هنرمند ایرانی چنان حضور گسترده‌ای دارند که کمتر نمایشگاه مهمی رو بدون نام‌های بسیاری از میان زنان ایرانی میتونیم شاهد باشیم. در همین باره با فرح اصولی که خودش یکی از نقاشان سرشناس ایران در چند دهه اخیر بوده و هست همراه میشیم تا از او بپرسیم که او درباره زنان هنرمند ایران چطور میاندیشه. فرح اصولی نه تنها خودش نقاشی صاحب نامه که نمایشگاهی بسیاری در ایران و خارج از ایران داشته، بلکه از بنیانگذارای گروهی به نام گروه دنا هم هست که از حدود 8 سال پیش به عنوان اولین گروه هنرمندان زن کار گسترده‌ای را آغاز کرد و حاصلش ده‌ها نمایشگاه جمعی در ایران و کشورهای جهان بوده. خانم اصولی،
من فکر می‌کنم که اگر ما چند دهه هنر خودمون رو بررسی کنیم، هنر تجسممون رو، می‌تونیم ببینیم که تعداد زنانی که در نقاشی به صورت حرفه‌ای الان در هر نسلی چندین برابر شده این تعداد. کارشون هم قوی تر شده یا حتی اگر قوی تر نشده تنوع بیشتری پیدا کرده. زنانی که تدریس هنر میکنن بیشتر تقریبا 95% گالریهای ما در ایران زن هستن، با مقوله تجسمی سر و کار دارن و تو بعضی از اشتهای تجسمی مثلا طراحی گرافیک ما هنرمندان زن خیلی مطرح هم تراز مرد نداریم یا خیلی کم داریم اگه داشته باشیم، ولی تو مجسمه این رو به رشته، تو ایلوستراسیون کتاب رو به رشته، تو اینستالیشن و ویدیو آرت همینطور و تو نقاشی هم که نقاشای خیلی برجسته و خوبی داریم و توی نسل جوان هم این تقریبا درصد خیلی بالایی از هنرمندای ما رو تو تجسمی زنا تشکیل میده. من شاید مثلا یک ماه پیش توی یک کمیته انتخاب و داوری فستیوال تجسمی فجر بودم و تعداد زیادی هنرمند رو انتخاب کردیم که اکثرا جوان بودن که اسامیشون رو نمیدونستیم و بعد وقتی اسامی رو بکردیم دیدیم تعداد زنای شرکت کننده خیلی زیادن، انقدر زیادن که بعضی وقتا گفتیم نکنه فکر کنن ما تعداد زنایی که شرکت دادیم تعمدن انقدر زیادن، در حالی که اینطور نبود. یعنی تعداد شرکت کننده زن خیلی زیاد هنرمند جوان البته.
در فاصله در واقع بیش از نیم قرن، یعنی حالا اگر اون زمان رو به طور مشخص نقطه عظمت هنرهای مدرن در ایران ما فرض بگیریم، کمان که میدونیم کمی پیش از او هم جریانی بوده، اما از ضیاپور به بعد به هر حال یک نقطه ای هست که همه برش متفقن که از اون به بعد هنرهای مدرن در ایران مسیر رو به رشد خیلی مشخصی رو طی میکنه. آیا الان شما میتونید چیزی به نام هنر زنانه رو تشخیص بدید در هنرهای تجسمی بیش از نیم قرن ایران که زنان هم در او حضور داشتند؟
اتفاقا یه موضوع مهمیه که ما هنر زنانه یا گرایش هنر فمینیستی رو تو نقاشی زنان ایران حداقل ما مثلا نقاشان حدود 40 ساله اصلا این گرایش رو نمیبینیم توشون، خیلی کمه. یعنی گرایش اگر باشه انقدری نیست که ما بتونیم روش تحلیل اساسی بکنیم، اما اون گرایشی که توی حرفه های دیگه خیلی واضح تر دیده میشه توی تجسمی به اون شکل دیده نمیشه، خیلی کمتر دیده میشه. مثلا اگر ما مقایسه بخوایم بکنیم که فروغ فرخزاد چجوری در چندین دهه پیش از این با چه جسارتی تمایلات یا نقد اجتماعی خودشو به عنوان یه زن مشخص میکرد و بیان میکرد و با صدای بلند میگفت، ما اینو توی تجسمی خودمون فعلا نمیبینیم. اتفاقا چون دنبال میکنم نقاشی جوونا رو و دنبال میکنم نقاشی زنان رو، این دو تا موضوع برای من اهمیت داره، دنبال میکنم و به این نکته نگاه میکنم، به اون شکلی که با جسارت یک مسائلی رو بیان کنند حداقل در فضاهای مثلا نمایشگاه‌های عمومی شما نمیبینید. شاید هر کار میکنن در فضای خصوصی خودشون نگه میدارن.
چرا این نوع نگاه در میان نقاشان زن ایرانی، در آثار نقاشان زن ایرانی به طور عام شکل نگرفته، اگرچه رگه های مختلفی از اون رو میشه در میان زنان نقاش ایرانی یا عکاس ایرانی پیدا کرد که نگاهی انتقادی دارن به وضعیت زنان ایرانی، مثلا شادی قدیریان یا مثلا شیرین نشاط؟
ما یک نوع سنت فکری رو هنر تجسم داریم و داشتیم طی تاریخ که اصلا هنرمند نقاش ما خیلی زیاد وارد عرصه نقد اجتماعی نمیشد. این اگه دقت کنین حتی 30 سال پیش هم زیاد نمیشد. نقاشای موفق ما کسی بودن که بیشتر انتزاعی کار میکردن. البته ببینید یه تفکری هم وجود داشت، مثلا 30 سال پیش من اون موقع دانشجو بودم، همیشه وقتی که میخواستن قدرت کاری یک زنی رو نشون بدن میگفتن که دست مردونه داره، و اگر میخواستن مثلا یه ابتذالی رو توی کاری نشون بدن میگن نه مثل زنا گل و بلبل کار میکنه. این میدونید یه دیدگاه بود. حالا وقتی بعد از اینکه هنر فمینیست خوش جا انداخت دنیا و چیزی که از دیدگاه یه زن مطرح میشه میتونه جذاب باشه و میتونه جالب باشه، یا مثلا جودی شیکاگو اومد اون کار ضیافت شامو به اون شکل اجرا کرد، این دیگه یک اجازه زنا داد که این که شما زنانگیتون رو مطرح کنین عیب نیست، این نشانه ضعف شما در کار نیست، بلکه این نشانه ویژگی شما در کاره.
گفتگوی من با فرح اصولی، نقاش معاصر ایران بودید. در ادامه این برنامه باز هم به سراغ یک بانوی موفق ایرانی دیگه میریم. اخیراً پری زنگنه، خواننده نامدار ایرانی در آمریکا، کتابی منتشر کرده به نام آن سوی تاریکی که نتیجه سالها تلاش این هنرمنده. این کتاب که قرار علاوه بر فارسی به چند زبان دیگه دنیا هم ترجمه و منتشر بشه، ابتدا در آمریکا منتشر شده. از پری زنگنه کتاب‌های دیگه‌ای به نام آوای نام‌ها از ایران زمین و حرف‌های بزرگ در کتابی کوچک پیش از این منتشر شده. پس بشنویم حرفای پری زنگنه رو با همکارم فیروزه خطیبی در لس آنجلس که از کتاب تازه‌اش صحبت می‌کنه.
کتاب از سالهایی که من نابینا شدم در این حادثه رانندگی همیشه فکر و ذکرش در من بوده، ولی انقدر صبر کردم که تا پخته بشه و 8 سال به طور مداوم با 4 دستیار روی اون کار کردم و بیشتر درباره هر مطلبی که راجع به نابینایان مردم بخوان بدونم، از ساده ترین تا مشکل ترین مسائلی که به نظر دیگران خیلی لاینحل و اسرار آمیزه، من راجع به اون صحبت کردم. حتی راجع به سرگذشت بزرگان نابینای دنیا، شروع نابینایی در مدارس ایران، یعنی چجور در ایران برپا شد این کلاس ها، به تاریخ 80 سال قبل برمیگردیم، توسط کی، وضع کنونی نابینایان دنیا و ایران، حل مشکلات، آموزشی که من کلن به اجتماع دادم در مقابل سلامتی خودشون و اون خمس و زکاتی که بشر باید در مقابل سلامتی خودش نسبت به معلولین بپردازه.
خانم زنگنه، چقدر از این کتاب بیوگرافی خودتون؟
من در همه جای کتاب در کنار مطالب هستم، در لابلای اونها تجربه خودم رو هم گنجوندم و من سعی کردم که مطالب، درست اسم اون تاریکی و نابینایی، ولی به هیچ وجه غم‌انگیز یا ناخوشایند نخواهد بود از دید خوانندگان، ولی امیدوارم که بتونیم کتاب رو هم به فرانسه هم به انگلیسی ترجمه بشه، حتی به آلمانی، چون اولین جایی که دعوت کردن دانشگاه سوربن که یک جلد براشون فرستاده شده توسط ناشر، در ماه آوریل من میرم که درباره این کتاب صحبت کنم. بیشتر جانب صحبت من جامعه است، چون انقدر نابینایان رو ما سخت میگیریم بهشون، مدرسه، آموزش، خط بریل، دانشگاه، با سختی میفرستیمشون، روبرو میشن با تحصیلات عالیه، در حرفه‌شون تخصص پیدا میکنن، وارد اجتماع میشن، ولی اجتماعی که کوره، اجتماعی که نمیبینه او رو، اجتماعی که نمیتونه بپذیرتش و به طور صحیح باش روبرو بشه، حتی شغل بهش بده، بنابراین ناکام میمونن نابینایان، به خصوص در قسمت بانوان در زندگی زناشویی. اگر که شغل و حرفه برای نابینایان در نظر گرفته بشه، توانایی هاشون به کار گرفته بشه، بنابراین اجتماع آشنایی بیشتری مخصوصا با خانوها و دخترهای نابینا. این مسئله است که من با 10 ها مورد روبرو شدم. دخترها، دانشجوها چقدر نسبت به زندگی زناشویی ناامیدن، خیلی دوست دارن که عشق و محبت داشته باشن، از یه زندگی طبیعی برخوردار بشن و این مسئله براشون خیلی سخت انجام میشه، چون کسی آشنا نیست، نمیبینه. ولی خب اون طبقه که تونستن راه پیدا کنن به ادارات و اینها، این آشنایی ها براشون راحت تر انجام شده.
با من مرتاد سپهری همراه بودید و 44مین جنگ فرهنگی هنریمون رو که ویژه زنان هنرمند و نویسنده در ایران معاصر بود به پایان بردیم. تا هفته بعد.
چشمون خماری تو
با جنگ فرهنگی هفته از مهرداد سپهری به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. تا صبح ترانه و موسیقی میشنوید و در ساعت 7 صبح مجله بامدادی رادیو فردا و البته رأس هر ساعت نیز 3 دقیقه خبر. من از شما خداحافظی میکنم و تا لحظات دیگر مهین گرجی با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود. شب به شما خوش.